سلام علیکم خدمت همه همراهان گرامی. در ابتدای بحث یادی بکنیم ضمن عرض تسلیت به وطن فاطمی، یادی بکنیم از جوار سرباز ولایت حاج قاسم سلیمانی. یه زمانی نقشه رو وقتی نگاه میکردیم گفتیم شد پایگاه های امریکایی و دوروبر خودمون میدیدیم، گفتیم که خب در معاصره استقبال قرار داشت و این روزگار تغییر کرد به واسطه حاج قاسم و پرتو انقلاب اسلامی، جریان اصیل انقلاب اسلامی. و الان که نقشه نگاه میکنیم از یمن گرفته تا لبنان، از لبنان تا سوریه تا عراق، حاج قاسم رو میدیم و جریان اصیل انقلاب اسلامی رو برای تشکیل امت واحدی اسلامی انشاءالله. ضمن این مقدمه کوچک ابتدای عرایزم تمامی دارم یادی بکنیم از شهدای گرانقدر هستی، از شهید محسن فخریزاده، شهید علی محمدی، شهید شهریاری، شهید احمدی روشن و شهید قشقایی. و یادی بکنیم از گمنامان عرصه هسته‌ای کشور ما. من حالا با ارائه فایلم شروع میکنم و شیرش بکنم دوستان هم ببینن، دوستان فایلم میبینن. ولی به عنوان دانش و عرصه و یکی از لبه های تکنولوژی مورد نظر و مد نظر رهبر گرانقدر ایران اسلامی و شکوفا شد در پنجه قدرت های صنعتی و علمی روز دنیا در پیش کشورهای صاحب این تکنولوژی هستن و این رو در انحصار خودشون قرار دادن. در ابتدا من سعی میکنم 20% مسائل فنی رو بعد بریم سراغ شناخت و ارزیابی جایگاه خودمون و میزان پیشرفت خودمون در این صنعت و سعی بکنم که زودتر این بحث رو تموم بکنم، چرا که قسمت پرسش و پاسخ به نظر من جذابتر هست و اگر حضوری بود حتی همین بخش رو هم میتونستیم به صورت کارگاهی برگزار بکنیم و از همون ابتدا پرسش و پاسخ رو بشیم. در مقدمه انرژی هستی چیه؟ ما انرژی هستی رو با معمولا چند تا مفهوم میشناسیم، مثل مثلا نیوتن، مثل اینشتین، مثل ارزم به حضور شما که حالا امروز روز که در این پیشرفت و در کشورمون ایران هم که دیگه دستگاهی رو داریم که با رادیواکتیوی کار میکنن، با اینها معمولا در ذهن داریم. اگر اهل فیلم باشید که فیلم چرنوبیل که جدیدن که الان یکی دو سالی هست منتشر، یه مینی سریالی هست که از نیست دیدن اون سریال خوبیه، با این اصاف مد نظرتون بگید. ولی در واقع چیست؟ در واقع شما، من بخوام خیلی راحت‌تر توضیح بدم، یک توپی رو در نظر بگیرید، هم یک توپ پلاستیکی. حالا شما در نظر بکنید چند تا تیله از این تیله شیشه‌ای که قدیم بود داخلش بریزیم، اون تا این داخلش یعنی همینطور لغزان نباشه، اینها در فاهی هم دیگه گرفته باشن که از این توپ هم بیرون نیاد. اینا هم دیگه رو دفع میکنن این تیله ها. چرا؟ چون دارای بارهای شبیه هم هستن، پس نمیتونن هم دیگه رو جذب کنن. ولی از این ساختار توپ هم خارج نمیشن. چرا؟ چون یک انرژی هست که اینها رو در این ساختار، این انرژی رو بهش میگن انرژی اتمی، که این آزاد شدنش، یعنی ذره ذره اینها آزاد شدنش، از این انرژی ها میتونیم قرار بگیریم یا پرتوهای دیگر داشته باشیم، محصولات دیگری خواهد داشت. خدمت شما عارضم که من تلویل رو اگه بتونم دوباره بیارم شاید روی این بهتر بشه. این یک ایزوتوپ هست که این هستش هست و این هم این دایی که بینید و این ذراتی که دور هم دیگه دارن میچرخن، این هست که این انرژی ها و این توپ ها و این ایزوتوپ ها رو دور هم دیگه نگه داشته و ما این رو این رو از هم جدا میکنیم، بهش میگن شکافت هسته، بهش میگن انرژی اتمی که منظورمون هست. اولین بار که در 1789 یک روایتی هست که میگن آقای کلاپورت که این رو شناسایی کرد، ولی خب در واقع آقای بکرل که یک دانشمند و یک عکاس بود به صورت کاملا اتفاقی روی عناصری که میتونست فیلم عکاسی رو چاپ کنه کار میکرد. داخل کشش بود که سری روی یک فیلم عکس گذاشته و ضرب روش کار کرد. همزمان زوج کوری، پیر کوری و ماری کوری که آشنام هستن و در کتب مدرسه هم داشتیم، روی عناصر پرتیزو کار میکرد. در واقع اون که در عنصر 92 جدول مندلیف داریم رو این دو زوج سخت کردن رو عنصر 92 جدول مندلیف، و بابت این هم خانم کوری به عنوان اولین زن تاریخ جایزه نوبل، جایزه علمی نوبل رو کسب میکنه در کنار همسرش و در کنار بهین جایزه رو بگیره. خانم کوری تلاش بسیاری میکنه و از این عنصر استفاده میکنه و برای اولین بار تصویرگری پیچیده پرتوهای نور رو در جنگ جهانی اول مورد استفاده قرار میده. در باید آنها بعد انجام شد. حالا ما دیگه اینجا میگیم سراغ اون قسمت هایی که گفتم به گوش اون آشناست. یک سری دانشمند ها به نام آقای هان، مایکنر، معروفتر از بقیه نشونه و اوپنهایمر که سرتیب اینها بود. 1934 اولین سوخت، یعنی اولین برای اولین نشها رو فراوری بکنن و در داخل گمان سوخت در یک رکتور هسته‌ای مورد استفاده قرار بدن و از اون تولید انرژی بکنن. و متأسفانه در سال 1904 از بچه سخت این تکنولوژی استفاده نهایی رو در محاسبات اولین بمب هسته‌ای دنیا معروف به پسر کوچک رو انجام میده که خب نتیجه‌اش هم فالیاری دوشیما و ناکازاکی بود. حالا من پشت‌بند این همجوشی هم آوردم. حالا بحث ما همجوشی نیست، بحث ما واکاشی. متا این تفاوت تو این تام رو به شما می‌خوره. همجوشی هسته‌ای یا گداخت هسته‌ای. ما در ایران هم یه 20-30 سالی هست رو گداخت هسته‌ای هم کار می‌کنیم. توی اونها گفتیم ما می‌خوایم اون ذرات رو از هم جدا بکنیم، از اون میدان آزاد بکنیم و انرژی اون میدان رو مورد استفاده به شیوه حرارت یا محصولات دیگری که از خودشون متصاعد میکنن که در امورات صنعتی و پزشکی استفاده میشه. در گذشته میخواهیم به همدیگه جوش بدهیم. اینجا حالا این ذرات چون قطب غیر هم نام دارن، مدت ذره جل داخل توپ نیست، داخل یک توپ نیست. میخواهیم این رو بیاریم به همدیگه جوش بدیم. این جوش دادن هم مقاومت میکنه، این ذرات مقاومت میکنن و مانع شدن. برای اینکه این کار رو انجام بدیم، ببینید ما سه تا حالت شناخته شده برای ماده داریم. حالت ماده پلاس. حالت چهارون ماده پلاسماست که در دماهای بالا اتفاق میفته، مثلا در خورشید. ما برای اینکه این کار انجام بدیم، یعنی باید این ماده رو ببریم، ذره رو ببریم در حالت پلاسما در دمای بالا، اونجا این تغییر حالت بده و بشن عناصر هیدروژن، این هیدروژن به همدیگه جوش بکن، که این هم تا الان از 1950 تا حالا دارن روش کار میکنن. چین اخیرا موفق شد که 5 ثانیه راکتور گداخت هسته‌ای خودش رو روشن نگه داره، چون بیشتر از اون دمایی برابر با 3 برابر دستی شید رو باید ما روی زمین ایجاد بکنیم تا حالت پلاسما ایجاد بشه که بتونیم این کار رو انجام بدیم. پیش بینی میشه که تکنولوژی و مواد لازم، تریال لازم و مهندسی لازم که به مرور زمان کسب میشه تا سال 2050 بتونه دانشمندان رو به این راکتور گداخت هسته‌ای رو روی زمین شکل بدن، یعنی این تکنولوژی تا اونجا رشد داشته باشه. پس این تفاوت همجوشی باشه. ما در بحث اورانیوم راکتور پزشکی هسته‌ای واکاشی داریم، بحث همجوشی هم که الان خدمت از اینم تصویر اون چیزی که خدمتتون گفتم، تصویر سمت چپی شکاف هسته‌ایه که یک دونه ذره نوترون به یک اورانیوم میخوره و اون رو تبدیل به چرخه نوحال، باریوم، کریپتون اینها میکنه. بعد جوش هسته‌ای نگاه بکنیم، دوتریوم و تریتیوم میخوان با هم دیگه ترکیب بشن و خروجی شیلیوم نوترون میشه و این هم یک انرژی برای ما آزاد میکنه. بس یاد تو مسیر نکنیم به این که بحث کاربردهای کلان دانش هسته‌ای نگمره در جواب امروزی ما سه تا کلان بهره برداری و سه تا کلان استفاده داریم برای این. یکی بحث تولید انرژی هسته‌ای هستش که در یک این واپاشی، یعنی این شکاف رو وقتی ما در راکتور کنترلش میکنیم، میتونیم ازش حرارت بگیریم. ببین روال کار همه نیروگاه‌های حرارتی همین، حالا اونجا یا گاز میسوزونن یا حالا تو زمستون که بحثش داغه مازوت میسوزونن گاز بیارن و اون حرارت رو حالا یا به صورت مستقیم به پرده‌ها میزنن اون دود حاصل دان آب هست، اون آب بخار میشه و اون بخار به توربین‌ها میخوره. ما اینجا اون عامل به وجود آورنده حرارت ما U235 اورانیوم 235 هست، ایزوتوپ 235 هست که از سنگ اورانیوم استخراج میشه که من جلوتر خدمت شما ارائه خواهم داد. سلام بگم که برید بحث رو پیش ببرید، مطالب بسیار زیاده، عذرخواهی میکنم اگر تون صحبت میکنم. این یکی کاربرداش پیش شد که از 1942 ما گفتیم اولین راکتور در امریکا ساخته شد و متاسفانه پلوتونومش هم برای بمب استفاده شد. در پیجه هسته‌ای ما همین واپاشی کنترل شده رو گفتیم یک عناصر دیگه هم از خودش ساطع میکنه و اون تشعشع و اون دعایی بود داره رو در کنار همون راکتوری که داره این واپاشی درش اتفاق میفید اتاقه که هسته ما این ها رو اونجا رفتیم نشاندارش میکنیم و از اون استفاده میکنیم برای تشخیص بیماری مثل دستگاهی پتسکن اگه خدای نکرده به گوشتون خورده باشه و خدای نکرده استفاده کرده باشی انشاءالله که دونتنتون سالم باشه یا باز کرده لوازم پزشکی. کاربرد بسیار وسیعی در پزشکی امروز داره. پس سه کاربرد پزشکی اون تشخیص در من استرازیون هست به صورت کلی. در کشاورزی هستی از این پرتو از این تشعشع استفاده می کنن برای تولید انواع بعض محصول قابل شوری آب. ما بحرانایی که دست پنجه بهش نرم می کنیم کمابی هست، کمابی خودش شوری آب میاره. آفات هست که باز همونم ناشی از خشکسالی هست و همچنین بالا بردن نسبت تولید محصول به سطح زیر کشت هست که ما همه اینها رو در داخل ایران داریم. اینجاست که میگه در پنجه فناوری قدرت خارجی همینه که ما هر سطح اینها رو به صورت به نحو احسن داریم و کشور کار میکنیم. کشوشگاهی کشاورزی رو در حرس و تولیدات بسیار زیادی داشته که من در ادامه و سر فصلش برای شما ارائه خواهم کرد. کاربردهای عمده انرژی در زمینه در راکتورهای آب سنگین و آب سبک و SMR برای تولید برق هست. من یه مختصر توضیح بدم. راکتورهای آب سنگین عراق هست و بهره برداری نشه به آب سبک همون نیروگاه بوشهر هست و SMR راکتور نسل اصطلاحاً چهارم، حالا اختلاف هست چهارم یا پنجم، توی نسل بندی و طبقه بندی دو روایت وجود داره. SMR یک سری راکتور مودولاریه که دیگه توی این راکتور نیروگاه اصلیش نمیبرن، در آبی یا دور از شهری باشه، یک استانداردی داره با سیستم‌هایی که باشه. چیکار میکنن؟ اومدن نسل پیشرفته‌ای رو شکل دادن به اندازه یک اتوبوس BRT و اینها رو در داخل داخل محتوی صنعتی بیتونید استفاده بکنید و بعد براحتی این رو از بین ببرید. حالا برای بگم که خاصیت اینها چیه؟ برگرد دیگه این انرژی هستی در زمین تولید انرژی رکت و پیشران در کشتی و ماهواره هست. ما الان ناوهای هواپیماهای آمریکایی اولین باری که روش رکتور هستی کار گذاشتن تنها با یک این شارت راکتور داشت، با یک راکتور یک دور کره زمین در فاصله بسیار یا یخشکن هایی که شما حالیان برای روسی این ها به سال هایی داره که این زمینه کار میکنه، یا برای ماهواره که یکی از موزنهای اساسی ماها انرژی که باید اینها رو فعال نگه داره. شکافت ایزوتوپ 235 خب من توضیحاتی دارم این داستانش چیه که در صد فراوانی را اگر میخواد مثال بزنی اورانیوم یه سنگ زیاد واردش نمی فقط این یو دی سی سی او این یک طور من رو سعی میکنم بابت درسی که پیش اومد من هم تو رسیم توضیح میدونم سه چهار تا اسلاید هم رد کردم تا این مهدیان تماس گرفتم چیز خوب هم داشتم توضیح میدادم با سرعت. خب من تا اینجا رو فکر کنم دوستان همه دیدن درسته؟ خب این انواعشی که گفتیم انرژی هستی به بحث حرارت، راکتور و تولید برق تو پزشکی که گفتیم سه تا کار کلی انجام میده، تشخیص و درمان و استریلیسون و در کشاورزی هم که برای تولید بذور و انواع بذور مقاوم به خشکی و اینها کاربرد عمده‌اش هم که گفتیم توی راکتورهای آب سنگین و توی راکتورهای آب سبوک و راکتورهای استعمار که نسل جدیدتر این راکتور هستند و راکتورهای پیشران هم که در انواع کشتی ها و ماهواره ها مورد استفاده قرار می گیرند. شکافت ایزوتوپ U235 رو فکر کنم اینجا صدام قطع شد نداشتید. خدمت رو عرض کردم که به صورت طبیعی در طبیعت اورانیومی که کشف میشه به صورت طبیعی 99.3% ایزوتوپ 238 داره که مناسب ما نیست. اون 0.7% که ایزوتوپ 235 داره و قابل شکافت هست و وقتی یک دونه نوترون به سمتش پرتاب میکنیم یا شلیک میکنیم شروع میکنه با واپاشی کردن و تولید انرژی کردن مورد نیاز ما هست که در فرایند غنی‌سازی ما این رو نسبتش رو بیشتر میکنیم. یعنی 235 رو مثلا میگیم اورانیوم طبیعی که در راکتور آب سنگین استفاده میشود 0.7% طبیعیه، یعنی همون آوردیم تبدیلش کردیم به کیک و حالا دورتر این مرحله برای شما میگم و اون رو تبدیل آوردیم توی راکتور. ولی توی آب سبوک یا نیروگاه آب سبوک بوشه ما این اومدیم غنیش کردیم، یعنی فراوانی U235 از 0.7% کردیم 5 که بتونیم این رو ازش استفاده بکنیم. این درصد فراوانیه منجر به واکنش بیشتر میشه، واکنش منجر به جذب نوترون بیشتری میشه، چون اینا همه محاسبات پیچیده‌ای داره. یعنی به این راحتی نیست بگیم که خب ما این نوترون سمت شلیک میکنیم اینا واپاشی میکنه، نه، باید انقدری اورانیوم وجود داشته باشه که بتونه این نوترون رو جذب بکنه و انرژی حاصل از این خاصیت شکست پذیری U235 توی نیروگاه هسته‌ای تبدیل به انرژی الکتریکی میشه که به ازای هر اتم شکسته شده 200 میلیون الکترون ولت انرژی آزاد میشه که من حالا جلوتر توضیح بدم بیشتر ملموس میشه. این میزان توی این تصویر بالا و پایین هم که شاهدش هستید اون قسمت بالا اولین واکنش یه نوترون شبیک شده به یک ایزوتوپ، این ایزوتوپ خودش دوتا شده با سه تا نوترون ایجاد کرده، اون سه تا نوترون باز میخوره به ایزوتوپ های U235 دیگر و در تصویر پایین که مشاهده میکنید این روند ادامه داره و همینطور این شکاف ها بیشتر میشه، هی نوترون ها اصابت میکنه و شکاف ها بیشتر میشه. این تصویر یک راکتور قدرته، اینجایی که با موس نشون میدم این خود راکتوره که ایجاد حرارت میکنه، آب از اینجا علامت زرد رنگ که من اشاره میکنم یه کارش میکنم درست کنم این درکتیبه. من سعی بود دیگه سوش نمی کنم همین جوری. من اگه برم صفحه بعد شما میبینید دیگه روزه ادا میدم. اگه باز نرفت صفحه بعدی رو من بگیم توی تصویر وکتور قدرت رو ما داریم. حالا من تصویر قبلیرم میارم که چون گفتی که ماشته رو نشده به این شکاف تصویر شکاف رو دارید دیگه. ببین یه نوترون تو تصویر بالا میخوره به یک ایزوتو و تبدیل میشه به دوتا و دوباره نوترون به همین دوتا میخورن و پایین تصویر پایین داریم. به صورت تصاعدی داریم هر یک تون شکاف سه تا نوترون ایجاد میکنه و دو واکنش دیگر رو ایجاد میکنه و هر کدوم از این سه تا نوترون ها حالا از این سه تاش یکیش ضعیف‌تره، دو تاش قطعاً شکاف بعدی رو ایجاد میکنه. این از تصویر رکتور قدرت که تو این قسمت رکتور این قسمتی با مستشون میدم این رکتور هست که آب واردش میشه اینجا حرارت ببینه تبدیل به بخار میشه میاد اینجا توربین رو به گردش میاره و در نهایت برق تولید میشه و این سیکل همینطور ادامه پیدا میکنه و این بخار بر میگرده خنک میشه و این ادامه. این اساس کار این رکتور قدرت که گفتم شبیه همین ویروگاه متداوله منطقه عامل ایجاد حرارت و گرما اینجا واکنش هسته‌ای هستش. تو این تصویری که دارید میبینید میگه که یک نیروگاه اتمی در سال در ایران نیروگاه بوشهر 11 میلیون بشکه نفت میتونه صرفه‌جویی بکنه. این شی سیاه رنگی که روی کارت میبینید به همین اگه باز تصویر نیست به من بگید. اینی که دارید میبینید این یک قرص 5 گرمی اورانیومه. این حالا مشابهش رو یعنی این اندازه تولید میشه و داخل مینای سوخت میره. که قشنگ نوشته که این یک دونه قرص 481 متر مکعب گاز صرفه‌جویی داره، 907 کیلوگرم زغال سنگ و 474 لیتر نفت. این یک دونه قرصه که حالا در جلوتر میگم که این قرص ها کجا استفاده میشه. این چیزی که در تصویر میبینید بهش میگن مجتمع سوخت. اون قرص هایی که بهتون گفتم داخل این دوله ها قرار میگیره. این تصویری که دارید میبینید یک مجتمع سوخت مدل روسی هستش. فرق مدل روسی با مدل‌های غربی در 6 ضلعی بودن و 4 ضلعی بودنش هست. یعنی روسا استاندارد رکتوراشون مجتمع سوختشون 6 ضلعیه همونطور که تصویر میبینید و نمونهای غربی و نمونهای اروپایی و نمونهای امریکایی 4 وجهی هستش و قرصا در این قرار میگیره که این غلاف از جنس زیرکونیوم و تکنولوژی خاصی داره که تو اون حرارت شدیدی که ایجاد میشه و قرص داخلش قرار گرفته نباید ذوب بشه، نباید از بین بره که این قرصا بریزه داخل رکتور که منجر به فاجعه میشه. یک مقایسه هزینه تولید برق داریم با روش‌های گوناگون که تو این جدول سمت جدی اومده. من چون حالا یه بخش زمان از دست رفت من سعی می‌کنم سه قسمت رو حذف کنم، قسمت‌های مهم خدمتتون ارائه بکنم. هزینه تولید یک مگاوات ساعت برق بادی 17 برابر برق هسته‌ایه. یعنی این نکاتی که میگم بسیار قابل توجهه. اون فضاهای رسانه‌ای که ایجاد میکنن که بسیار هزینه بردار هستش و بسیار انرژی هستی شاید کاربرد نداشتش، من از این بابت خدمتتون ارائه میکنم. و هزینه تولید یک مگاوات ساعت برق خورشیدی 312 برابر برق هسته‌ای هستش. این آمارا آمارهای جهانی و مربوط به سایت جهانی انرژی هستش که البته این حالا مال مثلا آمار مال 2 سال یا 3 سال پیش اگه اشتباه نکنم. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و راحت تر شدن ساخت مواد و متریال انرژی هایی مثل برقی و مثل بادی و خورشیدی، حالا این 312 برابر شاید تا 200 برابر یا 150 برابر کاهش پیدا بکنه، ولی همچنان مزیت داره تولید برق هسته‌ای. که خب یک نمونه متزیستی هم پایینش من مثال زدم که برای تولید همین مقدار برقی که با استفاده از زغال سنگ، اگر زغال سنگ پرکیفیت هم باشه، 8000 کیلوگرم دیوکسید کربن تولید میکنه که در دما و فشار جو به عبارتی 3 تا استخر المپیک رو پر میکنه و باعث گسترش سوراخ لایه اوزون میشه که این در مورد زبالای رادیواکتیو 30 گرم، یعنی 30 گرم بیشتر زباله هسته‌ای تولید نمی‌کنه. حالا اول از رکتور رو من خدمتتون بگم به صورت مختصر عبور می‌کنیم، کم‌کاوش نمی‌کنیم. راکتورهای PWR هستش که راکتور بوشهر ما از این نوع راکتوره که رایج‌ترین راکتور هستی موجود در دنیا هستش که راکتور آب تحت فشار هست، یعنی آب در مخزن راکتور قلب راکتور به جوش نمیاد، اونجا بخار نمیشه، چون فشار رو بالا نگه داشتن آب اونجا تا دمای 350 درجه سانتیگراد میره، ولی یعنی تا قبل از اون نگهش میدارن، چون تو اون فشاری که اونجا نگهش میدارن تو 350 یعنی تو 100 درجه سانتیگراد به جوش نمیاد. خب این حرارت رو منتقل میکنن به آب مدار ثانویه، یعنی لوله های آبی که از کنار این مخزن رد میشه، اونجا بخار آب شکل میگیره و بخار اونجا تولید میشه و میره داخل توربین قرار میگیره. راکتور آب جوشان هستش که حالا فرقش با تنگ توضیح که دادم با این میشه چی؟ یعنی که اینجا دیگه داخل همون مخزن ما بخار رو داریم. راکتورهای دیتوجی هست که برای ناوهای دریایی آمریکا مورد استفاده قرار میگیره که راکتورهای نسل دوم هست که شرکت جنرال تولید کرده و 15 سال عمر کار اون هست که این اولین سفر دریایی ناو امریکایی به دور کره زمین هست که اون فرمول ای مساوی ام سی دو انیشتین که کشف کرده بود، فرمول آزادسازی انرژی اتم ها رو روی اون عرشه ناو درست کردن که دیگه خب یه راکتور کار میذارن 15 سال داخل این کار میکنه و سالیانه سوختش رو عوض میکنه. راکتور آب سنگین هست که معروف به راکتور HWR هست که ما از نوع راکتوری که در عراق میخواستیم ایجاد بکنیم و یک ساعت افتتاحی زمان میبره که خب اینجا دیگه سوخت قنیشوی داخلش نمیره، سوخت طبیعی واردش میشه و این سوخت طبیعی به کار گرفته میشه. اولین بار توسط کشور کانادا ساخته شد و معروف به راکتورهای کند است. یه راکتور هسته‌ای طبیعی هم داریم که یه نمونه تو کل دنیا کشف شده، اونم توی کشور گابون قاره افریقا هست که به صورت طبیعی اونجا اورانی هم وجود داشته، حالا نوترون بهش تابش پیدا کرده و شروع به کار کرده که یک عمر 5.14 میلیارد ساله داره. این چیزی که داره تو تصویر می‌بینی یک واحد عملیاتی نیروگاهیه که روس‌ها ساختن. این توی بندر سن پترزبورگ داره منتقل میشه به سمت دیگر روسیه برای استفاده در یکی از شهرهای کوچیک. یعنی روسیه به این تکنولوژی دست پیدا کرده که این رو میتونه بسازه و روی آب قرار بده با خودش ببره و در فلان شهر در سمت دیگر روسیه ازش استفاده بکنه و این مزیت تجاریه که روسیه برای راکتورهاش به وجود آورده. کشورهایی که بیشترین تایید راکتور هسته‌ای رو دارن تا 2009 رو تو تصویر می‌بینید، امریکا با 97 تا و همینطور فرانسه 58 تا 47 تا. و این آمارها رو من بیشتر به خاطر این میگم که اون ندایی که در میاد که میگه آقا جان می‌خواید چیکار بکنید راکتور هسته‌ای رو، خب از خودشون شروع بکنن، چرا از ما شروع بکنن. نیروگاه هسته‌ای آب سبک بوشهر رو تو تصویر من مختصر معرفی بکنم. این نخستین تأسیسات هسته‌ای ایران و در واقع غرب آسیا تا قبل از راه اندازی 4 تا راکتوری که کره‌ای‌ها برای امارات ساختن که پارسال یا پیرسال اینا بهره برداری کردن ازش، تا اون زمان ما در غرب آسیا اولین کشوری بودیم که تأسیسات هسته‌ای داشتیم برای تولید برق که 1000 مگاوات برق تولید میکنه و گفتم PWR هستش و 22 میلیون بشکه نفت، میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی سالیانه این نیروگاه هستش و از این سبک هم معمولا استفاده میکنن برای ماهواره‌های تحقیقاتی، برای ناوبرها یا کشتی‌ها و اینها. بحث راکتور تحقیقاتی، راکتورهای تحقیقاتی به عنوان یکی از اصلی ترین وجهه ارزم حضور شما دانش هسته‌ای میشه ازش نام برد، برای اینکه ما اونجا اصلی ترین چشمه های تولید نوترون و ذرات کن انرژی رو به دست میاریم. از کاربردهای راکتور تحقیقاتی میتونیم بگیم اشاره بکنیم به رادیو ایزوتوپ های پزشکی به تشخیص درباره تشخیص و درمان بیماری های مخصوصا سرطان و سرطان. از همین ها میتونیم استفاده بکنیم در صنعت. رکتور تحقیقاتی رو میتونیم داشته باشیم و نیروهامون رو ببریم اونجا آموزش بدیم برای کاربرد در رکتورهای قدرت، رکتورهای بزرگتر و نیروی متخصص اونجا به وجود بیاریم. و به صورت کلی رکتور تحقیقاتی قلب علمی هسته یک کشور رو دارا هستش. من بخوام از ویژگی‌های دیگه رکتور تحقیقاتی بگم که در ایران، من اینهایی که میگم همه رو در ایران داریم، نه اینکه فقط جهانیه، من مشترک ایران و جهان رو دارم میگم. با انواع درمان تومورهای مغزی، یعنی تومورهایی که عمل جراحی مستقیم نمیشه انجام داد، ما اینها رو با پرتو میتونیم درمان بکنیم که این خیلی خاص هستش. در روش اندازه‌گیری نوترونی با دارای حامل بور، آنالیز مواد در روش فعالسازی نوترونی، من خیلی نمیخوام مایل نیستم از این اصطلاحات استفاده بکنم، ولی خب به صورت کلی رکتور تحقیقاتی کاربرد بسیاری داره که من حالا در قسمت پزشکی هستی حتما به صورت مفصل خدمتتون ارائه خواهم کرد. در سال 2018 این آمار هست، 250 تا رکتور تحقیقاتی در دنیا وجود داره که 100 تای اونها در آمریکا و حدود 50 تای اونها در روسیه است و مابقی اونها در اختیار چند تا کشور اروپاییه و یک دونه تو آسیا و ژاپن و استرالیا و البته هند و پاکستان هم دارند. ولی خب منظور ما از این رکتورها، رکتورهای فعال تحقیقاتی هستش که کاربرد بسیار زیادی دارند و سود سرشاری رو به حوزه تولید دارو به خاطر این انحصاری که به وجود آوردن کسب میکنن. یعنی یک آماری هست، ببین 40 میلیون اگه اشتباه نکنم تا سال 2015 40 میلیون نفر از داروهای تولید شده در رکتورهای تحقیقاتی استفاده میکردن. از این 40 میلیون نفر گفتن که 20 میلیون نفرش اصلا سهم درمانی امریکاست. اون 20 میلیون نفر دیگه بین بقیه کشورها، یعنی بین اون 199 تا کشور دیگه پخش میشد. این هم یک حوزه انحصاری هست در اختیار اینا. 360 مقاله ISI ما از رکتور تحقیقاتی تهران تونستیم فقط داشته باشیم. این تصویری که شما دارید می‌بینید، این اولین مجتمع سوخت تمام ایرانیه که بدون دخالت هیچ عنصر خارجی ما در داخل تولید کردیم. سبک روسیه در تصویر می‌بینید. این تصویری که دارید می‌بینید تصویر رکتور عراق هستش. اون سمت چپیه قلب رکتوره که خب در آوردن که ببرن بازسازی بکنن. بعد از اینکه قلب رکتور در آوردن، یه سری تصاویر هست که مثلا با فتوشاپ درست کردن که لب به لب توش سیمانه. اون تصویر ها فتوشاپه، واقعی نیست. اون چیزی که داخلش سیمان هست پایین تره، یک سری لوله هست معروف به کالندریا که اینها قابل تعویض نیستش. من حالا اینجا تا اینجا یه خورده بحث فشرده فنی کردیم، یه خورده خسته شدیم. یه فیلم استارت، یعنی روشن شدن رکتور، انواع رکتورهای تحقیقاتی هستش که مشابه با رکتورهای صنعتی یا با رکتورهایی که داخل کشتی هایی هستش رو براتون به نمایش میذارم. صدای منو دارید و تصویر رو دارید؟ بله. من اصلاحی بکنم پس. من خیلی سریع من این تصویر رو، من تصویری که از گذشت رو من نشون میدم، این همون قرص سوختی که گفتم مشابهش که ما در داخل تولید میکنیم. این حالا شبیه سازی شده است یا ماکتش هست، ولی خب خاصیتش رو نوشته تالی به باید اونی که ما ببینیم. همون مجتمع سوخت روسی هست، سبک روسی که گفتم شیش وجهیه و نوع امریکاییش یا غربیش چهار وجهیه که قرصهای سوخت داخل این دوله ها قرار میگیره و داخل قلب رکتور هم یه تکنولوژی بسیار بالایی داره، چون نباید در اون حرارت بسیار بالا ذوب بشه و داخل رکتور بریزه که فاجعه‌ای مشابه چرنوبیل اتفاق نیفته. این حالا تصویر خاصی نیست، ولی خب هم گفتم بحث جدول تخریجویی که داره انرژی هستی نسبت به این همون ناو هواپیمای آمریکاییه که گفتم برای اولین بار یک دور دور زمین زد با رکتور هسته‌ای. نیروگاه قدرت سیاسی روس این رو روی آب ایجاد کردن و هر نقطه‌ای که بخوان این رو میبرن و به راحتی میتونن این رو و در پی تجاری کردنش هستن و سفارش های بسیاری گرفتن. شاید تا همین حالا این رو 5 سال پیش رو نمایه کردن. تا الان طبق آمار اولیه فکر میکنم چیزی بیش از 20 یا 30 مورد از اینها رو سفارش گیری کردن. تبدیل شده به برند تجاری روزها. این اون نمودار فراوانی رکتورهای هسته‌ایه که خب 97 تا آمریکا در سر قرار داره، بعدش فرانسه، بعدش چین و بعدش روسیه و کره و اینها. خب عرض کردم که اگر بعدش رو از خودشون شروع نمی کنن، نیروگاه هسته‌ای بوشهر که خدمتتون عرض کردم 22 میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی در سالش هست. این تصویر راکتور آب سنگین عراقش هست، تصویر سمت چپ قلب راکتوره که خب خارج کردن برای بازسازی، و تصویر سمت راست تصویر واقعی هست بدون فتوشاپ. فتوشاپ شدهش لب لب بوتون شده که اون خب فتوشاپ، اون چیزی که بوتون مسلط داخلش کرده شده پایین تر هست، لوله هایی بنامه کالندریا یا که برای جریان عبور آب بوده که قابل تعویض هست. این تا اینجا که تصاویری که متاسفانه من در جریان نبودم که عدرس داری دوزخواهی میکنم. این حالا اون فیلمی هست که بابت اصلاف یک راکتور بهتون گفته بودم، داره شمارش میکنه برای استارت راکتور. ببینید این نوری که در لحظه اول دیدی شکلی که یک ذره نوترون بود به قلب راکتور و واکنشی که نشون داد، ما به صورت نور دیدیم اینجا. یک شعری هست داخل زیر لوگوی سازمان اتمی ایران که گل هر ذره را بشکافی آفتابیش در آن بینی. البته شاعر این شعر مسئولش عاشقانه بود، ولی خب بیانگر این تصویر هم هست. اون واکنش رو به صورت نور می‌بینیم و بعد به صورت حرارت به آب منتقل میشه. مثلا یک راکتور کوچیک و سبوکه و سریع هم محدودش میکنن، یعنی کنترل راکتور به این صورتش که ببینید استارت شد، این صدایی که میشنوید الان راکتور خاموش شد، یک سری میله از بالا سر میخوره میاد پایین بین لوله های سوخت قرار میگیره، یعنی اون مجتمع سوختی که بهتون نشون دادم، و نمیذاره دیگه نوترون به قلب راکتور برسه و این رو خاموش میکنن، هی خاموش میکنن هی روشن میکنن، به این شیوه کنترل میکنن. این هم یک نمونه راکتور تحقیقاتیه که دقیقاً دوقلوی راکتور تحقیقاتی تهران. اگه دقت بکنید این چهار وجهی هم هست. ببینید اینه، این قلب راکتوره به صورت صفحه سوخته، اینجا دیگه میله سوخت نداریم، اینجا روشن شده، نوری که داریم میبینیم با پاشیشه، میزان انرژی که آزاد شده رو در روی تصویر می‌نویسه، و دور این راکتور هاتسلایی که بهتون گفتم قرار داره که این انرژی و این ترفیعی که یعنی این ساطع میشه میره اونجا و جذب رادیو داروهای ما میشه. ما رادیو دارو رو اینطور می‌بینیم. این نمونه شبیه اون چیزی خواهد بود که ما در راکتور تحقیقاتی عراق خواهیم داشت. استارت شد، نوری که میبینیم واپاشی عناصر 235 و صدایی که الان شنیدیم سر خوردن میله هایی که مانع از شدی که نوترون میشه و واپاشی رو متوقف میکنه. یک نمونه دیگه، حالا تو تاریکی این شدت نور رو قشنگ دیدید، در کسری از ثانیه بگیرید که اون واکنش زنجیره‌ای که بهتون گفتم در کسری از ثانیه اتفاق می‌افته بلافاصله، و کنترل کردن راکتور به وسیله میله‌های کنترل کننده. این هم یکی از راکتورهای مشابه راکتور تحقیقاتی تهران هستش که برای امریکا قرار داره، اگه اشتباه نکنم در دانشگاه پنسیلوانیا به زیر فیلم نوشته باشه. امیدوارم مفید و فایده بوده باشه این بخش. من از اینجا میخوام کانال بزنم بریم دیگه سراغ تأسیسات آب سنگین عراق. تأسیسات آب سنگین عراق جدا از تأسیسات راکتور آب سنگین عراق، ما در اینجا محصولی به نام آب سنگین تولید میکنیم برای راکتورهای آب سنگین. ما دو مدل راکتور رو صحبت کردیم، راکتور آب سنگین و راکتور آب سبک. راکتور آب سبک آبی با خواص معمولی تر و راکتور آب سنگین آبی با خواصی، اگه بخوام بگم اینه که با تراکم بیشتر، اگه بخوام تعریف سادهش بگیم با تراکم بیشتر اینجا تولید میکنیم و داخل محفظه ریاکتور آب سنگین میریزیم. چرا حالا آب سنگین میریزیم اینجا؟ به خاطر اینکه ما سوخت طبیعی که اونجا استفاده میکنیم غنی نشده است دیگه، یعنی همون سنگ رو از معدن برداشتیم آوردیم خوردش کردیم تبدیل به چتر دردش کردیم بردیم تو یوسیف اصفهان همونجا تبدیلش به صفحه سوختش کردیم بعد اینو آوردیم تو قلب ریاکتور گذاشتیم. این چون همونجا که هم اول کار صحبت کردیم چون اورانیوم طبیعی درش 0.7% یوریک 35 هست، یعنی 0.7% داریم، این اورانیوم کمتر ایزوتوپ یوریک 35 کمتر وجود داره، احتمال این که نوترونایی که ما شلیک بکنیم به این میزان کم اورانیوم یوریک 35 بخوره به خاطر اینه آب سنگین داخلش قرار میگیره. آب سنگین چیکار میکنه؟ نوترون رو کمتر جذب میکنه، یعنی ما نوترونایی که شلیک میکنیم بیشتر در معرض تفاوت سوخت ما قرار میگیره. این به صورت مختصر توی صفحه بعدی من ولی به خیلی شمایی راحت‌تر این آب معمولی 1 لیتر 1 کیلوگرمه و آب سنگین 0.9 لیترش برابر 1 کیلوگرمه. این اون تصویریه که من بزرگش کنم خدمت شما اینجا ببینیم. ببینید این تو قسمت اولش هیدروژن دوتریوم وقتی با اکسیژن ترکیب میشه میشه آب سبک که میره تو ریاکتور اکسیژن. این قسمت پایینش تریتیوم ما اضافه کنیم به اکسیژن به اون آب سنگی میره میره تو ریاکتور آب سبک. خواص بسیار زیاد و بسیار تجاری من الان یه مقدارش رو برای شما بگم اینه که ایران و عراق و کره شمالی و سوریه تو لیست سیاه صادرات آب سنگین آمریکا قرار دارن توی دسته‌بندی که شده طبق قوانین آمریکا، یعنی قانونی که در مورد آب سنگین وضع میشه رو آمریکا تعیین میکنه. اسم این قانون NRC هستش که خدمت شما عرضم که شرکت‌های آمریکایی اجازه صادرات آب سنگین رو به این کشوری که گفتم ایران، عراق، کره شمالی، سوریه ندارن. یک کشور دست دومی هستن توی این جدول توی این طبقه بندی که کشورهای آمریکایی مجوز صادرات سالیانه 25 کیلوگرم آب سنگین دارن. مثل هند، مثل میانمار. البته اینا که میگم مثلا هند این رو استفاده تو بکتری تحقیقاتش میکنه. میانمار اگه میره خودشون اونجا شرکت دارن استفاده میکنن. افغانستان اگه خدمتتون عرض میکنم برای استفاده از پایگاه‌های آمریکایی نه خود افغانستان. رژیم صهیونیستی که خب شریکشون هست 25 کیلوگرم آب سنگین بهش میدن. و کشورهای دست سوم که سختگیری کمتری در مورد اونها وجود داره که آب سنگین تا 1 تن در سال هم براشون ارسال میکنه. حالا با این تصویری که بهتون دادم شما در نظر بگیرید ما تولید آب سنگین سالیانه مشتبه تاسیسات عراقمون 20 تن در سال هستش بدون محدودیت و بدون اون قوانینی که آمریکا و سایر کشورها اعمال میکنه و قابلیت و مزیت تجاری بسیاری داره، کاربرد زیادی در صنعت در پزشکی داره و یکی از کاربردهای اونم که در ریاکتور ایران بعد از کشورهایی مثل آمریکا، روسیه، چین، هند، آرژانتین، رومانی، کانادا و یکی مثل کشورهای دیگه نهمین کشوری بود که تونست تاسیسات آب سنگین داشته باشه و آب سنگین تولید بکنه. از اون کشورهایی که گفتم الان 5 تاشون هنوز آب سنگین تولید میکنن، ما بقیشون گذاشتن کنار و خرید میکنن. قیمت جهانی آب سنگین هم من امروز $700 برای هر 1 لیترشه، یعنی قیمت خیلی خوبی هم در بازارهای جهانی داره و ما ظرفیت صادراتی هم داریم. 30 مدل ترکیب دوترته عنوان علمی یک نوع محصول این تاسیسات هستش که تا الان 30 ترکیب تولید شده و این تو دانشگاه و مرکز مطالعاتی استفاده میشه. بحث صادراتش هم همیشه و همواره وجود داره چون خواهان بسیاری در دنیا داره. یکی دیگه از تولیدات مهم آب سنگین اکسیژن 18 که گرمی $170، یعنی چیزی که ما تولید میکنیم اینجا گرمی اکسیژن 18 $170 که این کاربردش توی صنعت پزشکی بسیار زیاده. توی دستگاهی به نام سیکلوتورون، حالا من در قسمت آخر توضیح میدم، توی پپسکن ها و دستگاهی پپ بسیار استفاده داره اکسیژن 18 و این هم خب انحصاریه، انحصار آمریکا، روسیه، انگلیس، چین، ژاپن و رژیم صهیونیستی. من باز یادآوری میکنم پنجه در پنجه علم و صنعت ما با کشورهای به قول گفتنی قدرت هم بزرگ انداختیم و داریم پیش میبریم، تمام این انحصارات رو شکستیم. برنامه هسته ایران رو من در اینجا براتون بگم که ساخت رکتور تحقیقاتی تهران 1346 انجام شد توسط امریکا، 1353 سازمان اجرایی تشکیل شد تازه، یعنی این اجازه امریکا داد به ایران که سازمان اجرایی داشته باشه. سال 1381 تا 85 ایران به صنعت به چرخه کامل تولید سوخت هسته‌ای به عنوان نهمین کشور صاحب این تکنولوژی در دنیا دست یافت. دوستان من میخوام اینو دقت داشته باشید، ببینید چند روز پیش هم ما سیمرغ رو پرتاب کردیم، گفتیم که چرخه کامل تولید موشک ماهواره بر رو ما داریم. ببینید یک سری اینها انحصاریه، ما توی سوخت هسته‌ای چرخه کامل رو داریم، یعنی نیازمند نیستیم. این تو ایجاد کردن چرخه، ببینید 9 تا کشور توی دنیا این چرخه رو دارن، انحصاره. بعضا خیلی کشورهای قدرتمند این اجازه رو نمیدن کشور دیگه این داشته باشه و خود اون کشور هم اراده‌ای ندارن، ولی ما اراده رو کردیم و این رو در سال 1389 ما از غنی‌سازی 5% رسیدیم به تولید سوخت فلزی 20% بر رکتور اتحادیه تهران به واسطه زحمات بسیار فراوان دکتر علی محمدی و دکتر شهریاری. و در همون سال 89 هم راه اندازی نیروگاه بوشهر رو داشتیم. خیلی میخواستن که ما این نیروگاه رو نداشته باشیم در غرب آسیا، واقعا اینو نمیخواستن. درسته که طول کشید، سالها طول کشید، ولی اگر از من بپرسم من میگم که حتما ارزش این سالها انتظار رو داشت. تثبیت حق غنی‌سازی ایران رو در مذاکرات بین‌المللی سال 95 داشتیم. بماند جریانات سیاسی، ما میخواییم صحبت این رو بکنیم که از ابتدا ما هیچگاه قصد تسلیحاتی شدن نداشتیم، ما از ابتدا حرکت کردیم به سمت علم و فناوری برای در اختیار گرفتن برای علم و فناوری این. و در سال 95 دیگه صحبت این نبود مثل سال 81 مذاکرات سردابا، سال 82-83 که شما کلن برشینید. در مذاکرات 95 این صحبت بود که شما این سطحش رو پایین نگه دارید، پذیرفتن و گفتن و این جز درایت و راهنمایی های رهبر انقلاب نمیتونست باشه. در سال 1400 ما عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد به غنی‌سازی 60% دست پیدا کردیم، اون هم به وسیله سانتریفیوژ های بومی نسل 6 که این بی نظیره. یعنی ما یک فرایند 50 سالی غربی رو تونستیم خلاصه بکنیم توی 20 سال. دوستان این خیلی مهمه، این خیلی ارزشمنده. در اسلاید بعدی من چرخه سوخت رو براتون توضیح بدم. چرخه سوخت یعنی چی؟ چرخه سوخت یعنی که از معدن ما اورانیوم رو بیاریم بیرون، سلاوریش بکنیم یا استیصالش میگم، خردایش و اینها، تبدیلش بکنیم به کیک زر، بعد ببریم توی مجتمعات این مجتمع کیک زردش رو تبدیل به گاز اورانیوم شه. اینا همه در شهر خودتون اصفهان هستش، باعث افتخار هست. ما اونجا توی مرحله بعدی گاز UF6، یعنی اون چیزی که به صورت کیک در آوردیم، باید تبدیلش بکنیم به گاز. چرا باید تبدیلش بکنیم به گاز؟ چون این قراره بره توی سانتریفیوژ به چرخه، ما که نمیتونیم چیز جامد بهش بدیم، اینو تبدیلش میکنیم به گاز. اونجا هگزافلوراید بهش میزنن، تبدیل به گاز میشه، میره داخل چرخه غنی‌سازی. این مرحله بعدی غنی‌سازی هستش. بعد که غنی‌سازی انجام شد برمیگرده دوباره به اصفهان، اونجا تبدیلش میکنن به پودر یودو که اینجا همون پودر یودو رو بعد تبدیل میکنن به قرص سوخت، یعنی ساخت میله و مجتمع سوخت هم در همون اصفهان هستش که بعد میره داخل همون نور سمای سوختی که بهتون نشون دادم که بهش میگن غلاف سوخت، همون لولایی که دیدی میره داخل اونها قرار میگیره و میره داخل نیروهای هسته‌ای و اونجا مصرف میشه، پسماندش برمیگرده، انبار میشه یا بازفراوری میشه، که ما این چرخه بازفراوری رو نداریم، یعنی نخواستیم که داشته باشیم، ما پسماندش رو داریم. اونهایی که چرخه بازفراوریشو دارن عموما کاربرد نظامی براش دارن. از حسنیت ما همین بس که ما این چرخه رو اصلا نداریم که بخواییم سمتش بدیم. پسماندش هم که در دل زمین دفن میکنن که پرتویی نداشته باشه. مراحل چرخه کوله سوخت من اونجا بهتون اشاره کردم، حالا با اسم شهر در ایران براتون میگم، روی نقشه شاید بهتر باشه. ببین این نقشه، نقشه کامل چرخه سوخت هسته‌ای نیستش که این ساقند یز معدن کاخونه تولید کیک زرد اردکان میاد اصفهان، اینجا بهش هکسافلوراید اورانیوم میزنن، میره نطنز، اینجا غنی‌سازی میشه، دوباره برمیگرده اصفهان، تبدیل به قرص یا صفحه سوخت میشه، میره کجا؟ نواحی تهران، یا میره به سمت بوشهر که حالا هنوز استفاده نشده، انشالله در آینده قراره که اونجا استفاده بشه، یا میره به سمت رکتور آب سنگین سمت عراق که انشالله اونم راه اندازی بشه. رکتور عراق از این بابت برای ما خیلی مهمه، اونجا اینجا هم داخل بگم رکتور عراق سمبول و نماد رکتور ساز شدن ما، یعنی وقتی ما رکتور عراق رو گفتیم یک سال مونده تا بهره برداریش دست اون بریا لرزی، به خاطر اینکه معدود کشوری تو دنیا هستن میتونن رکتور، مقتدرات کشور میتونن رکتور بسازن، تکنولوژی بسیار بالایی داره ساخت رکتور. وقتی تو رکتور تنگ وات میسازی، یه رکتور کوچیک 40 مگاوات میسازی، آیا 40 بهش میگن دیگه، 40ش ماره 40 مگاوات انرژی که تولید میکنه، وقتی اینو میسازی مقدمه ساخت رکتور رو انجام دادی. وقتی شما اورانیوم 20% غنی می‌کنی دیگه می‌تونی 60% دیگه می‌تونی بالاتر از اون مقدار نیازت غنی بکنی. وقتی رکتور تقیقاتی می‌سازی پس می‌تونی رکتور برای ناوبر بسازی، رکتور می‌تونی برای ارزموزش ماهواره بسازی، رکتور نسل جدید همونطور که گفتم رکتور SMR بسازی که الان همه دنیا دارن رکتور SMR، رکتورهای قابل حمل به اندازه اتوبوس بیاتی دارن رو اونا کار بیتونی، همه اینا رو بسوز و با تکیه بر توان خودت، و این خیلی مهمه. خب من از این استاد میگذرم، این رو پیشتر براتون توضیح دادم. این روند پراکندگی اورانیوم در دنیا است، میشه گفت یکی از فراوان‌ترین عناصریه که در دنیا میشه مشاهده کرد. عنصران اورانیوم ما یه دوره پهلوی سهامدار یک شرکتی هستیم به نام یوروگوف در اروپا، فکر میکنم فرانسوی 10% اونو داره، که اینا موظف بودن سالی اگه اشتباه نکنم 450 تن کیک زرد به ما بدن که معادنش هم توی آفریقای جنوبیه، که مثل تمام تعهداتشون که بعد از انقلاب زیر زدن اونم همینطور بوده. خب جای نگرانی نیست. این هم یه مسئله آوردم، همون اول انقلاب یه مسئله صحبتش بود که آیا این واقعا نیروی هسته‌ای نیاز داره یا نیاز نداره، شاید این خیانت باشه با توجه به عوارض محیط‌زیستیش، با توجه به اینکه شاید ما منابع کامل نداشته باشیم، اورانیوم کامل، معادن کامل نداشته باشیم. من این رو فقط به این خاطر آوردم. ببینید دوستان، یک تناقض تاریخی اینجا وجود داره. ببین پیش از انقلاب دانشگاه استنفورد امریکا اومد خودش یک طرحی رو نوشت برای ایران که 23 تا رکتور در ایران احداث بشه، رکتور قدرت، و انگلیس و فرانسه و آلمان و اینا اومدن و دست اندرکار این طرح شدن که این 23 تا رکتور یعنی 23000 مگاوات برق هسته‌ای برامون تولید کنن. گفتن که نیاز دارید، اینم طرحش، و قرار بود تاسیسات غنی‌سازی برامون درست کنن، قرار بود تاسیسات تولید قرصه. سوال اینجاست، اگر واقعا حالا این مقاله که سال 58 بود هنوز هم این صحبت هست، تو نشریات امریکایی هم من دیدم یک گزارش زده بود که ایران دچار فقر معدن، اگر واقعا این طور بود پس اونا بر چه اساسی این برنامه رو زدن، برای چی گفته بودن، یا اگر ما نیاز نداشتیم برای چی خودشون قبل از انقلاب اومده بودن 23 تا رکتور بخوان برای ما تولید بکنن. پس مطمئنا تمام این ظرفیت ها وجود داره. تو این چند سال همش 10 سال معادن بسیاری کشف شده و کار تحقیقاتش انجام شده که خب روند خاصه. من فقط می‌خواستم این تناقض رو اشاره بکنم بهش که برای اولین بار اونها خودشون پیش قدم 23 تا رکتور شدن در دل ایران. خب از این که بگذاریم، بحث غنی‌سازی رو که خدمتتون گفتم، روش‌های مختلفی در غنی‌سازی داریم. برای این که گفتیم اورانیوم طبیعی 99.3% ایزوتوپ U238 به کار ما نمیاد، 0.7% U235 که یه نوترون بهش بدیم دچار شکاف میشه و انرژی میده. 6 تا روش مرسوم در دنیا وجود داره. خب ما همه این 6 تا روش رو در ایران حتی به صورت تحقیقاتی هم کار کردیم. چراشون اینا سرریز دانش داره. درسته شاید مثلا به تجاری سازی نرسه، ولی سرریز داره. اینا همشون سرریز داره. به این وقتی نیروگاه بوشهر رو یک کلیک درست می‌کنید، اگه نگاه بکنید، سفیر سابق روسیه توی ایران بود. دو وقتی ما نیروگاه بوشهر رو شروع کردیم، 500 رسته رسته نشو، 500 رسته شغلی ما در روسیه احیا شد و زنده شد. اینقدر فراگیره، اینقدر در حوزه‌ها و رشته‌ها و گرایش‌های مختلف اثرگذار هستش. ما از این روش‌های غنی‌سازی تو بحث سانتریفیوژ گازی داریم کار میکنیم و این رو به نتیجه رسوندیم. و خب از روش‌های مختلف ما پراکندگیشو میتونیم ببینیم. ببینید فرانسه پخش گازی داره استفاده میکنه، آلمان و هند و اینا سانتریفیوژ، ژاپن سانتریفیوژ، روش اقتصادی سانتریفیوژ. اونایی هم که میگه روش پخش گازی استفاده میکنن بیشتر به خاطر حجم میشه که کاربردشون بیشتر کاربرد تسلیحاتی و نظامی هستش، وگرنه عمدتاً سراغ روش اقتصادی سانتریفیوژ میرن. هزینه کمتری داره، مصرف برق کمتری داره. یک سری اصطلاحات تخصصی مثل سو هست که خب من حالا پاورپوینت رو در اختیارتون قرار میدم که یک مطالعه بکنید که زمان جلسه به نظر داره به پایان میرسه. من از اینها عبور میکنم. غنی‌سازی به روش سانتریفیوژ، من این شکلش رو فقط به شما نشون بدم که سوخت از یک جای ورود میکنه، در یک محفظه به گردش در میاد، اجرام سبکتر و سنگیتر در این میدان گرانشی، در این میدان گریز از مرکز، شما دو تا بوی همسان رو اگر کش ببندید و بخواید بچرخونید با دست، بویی که سنگین‌تر هست فاصله بیشتری میگیره و بویی که سبکتر هست به محور چرخش نزدیکتر. اساس کار سانتریفیوژ هم همینه. جرم سنگین‌تر که U238 به درد ما نمیخوره نزدیک جداره سانتریفیوژ خارج میشه و جرم سبکتر از نازل‌های دیگر خارج میشه، که این هم تصاویر دیگری هست که این جریان چرخش گاز هگزافلوراید اورانیوم هست که داخل این چرخه و این هم نماد افتخار ایران. سانتریفیوژ IR6 هستش که تماما بومیه، نه کپیه، نه قرض گرفته شده، نه چینی‌ها به ما دادن. این کاملا بومیه، صرف تا صدش بومیه و 20 برابر سانتریفیوژ نسل اولی که ما تا پیش از این کار میکردیم برامون خروجی داره. یکی از نقطه های گره مذاکرات اخیر همین سانتریفیوژ. این تصویر نوعای انواع دیگه سانتریفیوژ داره میبینیم. این که کوتاهه شبیه سانتریفیوژهای روسیه است، چون ما از سانتریفیوژهای کوتاه استفاده میکنن، اصطلاحا زیر بحرانیه، دوره کمتری داره، خروجی کمتری داره. این IR7 هستش و این هم IR9. IR9 هم یکی از پدیده هایی که اونها روش خیلی مانوف میدن. اینجا یک جدولیه که خب سوخت رکتور تحقیقات تهران در ابتدا خب 90% بود که باز خود امریکایی به ما دادن، بعدش دیگه به ما ندادن که ما بعد از انقلاب از آرژانتین میگرفتیم تا سال 89 که بعد خودمون شروع کردیم به ساختنش. 50% و 60% تا 90%، ببین اینا همه قابلیت تحقیقاتی داره. این که میگن قابلیت نظامی داره، قابلیت تحقیقاتیش بیشتر از قابلیت نظامیشه. آقای گروسی یه حرف دو پهلوی زد، گفت کسی سراغ 60% نمیره مگر کشورهای دارنده تسلیحات اتمی. خب اونا اجازه نمیدن کشورهای دیگه بیان روی 50% 60% بیان تحقیق بکنن و استفاده کنن برای کشتی‌هاشون یا برای ماهواره‌هاشون. تو انحصار تولید کننده های تسلیحاتی، نه این که صرفاً برای تسلیحات اتمی. این یه طرز دو فرضیه بود که تو بحث پزشکی هسته‌ای خب کاربرد فراوانی داره برای ما. ببینید برای از بین بردن بافت‌های سرطانی مخصوصاً گفتیم در داخل مغز که قابلیت عمل جراحی نداره، با پرتو میشه این کار انجام داد. سه محور اصلی داره: درمان، تشخیص، درمان و استریل کردن. یه آماری من به شما بدم و انجام سریع عبور بکنیم. سال 2015 میگفت هر سال 10 میلیون نفر بیماری سرطانی افزایش پیدا میکنه. سازمان جهانی بهداشت میگفت که این ارتباط بسیار نزدیکی داره با تغییر شیوه زندگی، و این تغییر شیوه زندگی رو ما در کشورهای جنوب اصطلاحاً، کشورهایی که دسته‌بندی کشورهای جنوب یا کشورهای جهان سوم یا کشورهایی که مورد استعمار قرار میگیرن، استعمار نوبی، مثل افریقا، مثل برخی کشورهای، این روند بیشتره و در اکثر این کشورهای در حال توسعه متخصص کافی ندارن برای کار با دست. حتی که دستگاه سازمان ملل داره بهشون بده انسان دوستانه، نفرشو ندارن با دست به کار بکنن. یا تولید این داروها که بسیار خاص هستش. ما یه دوره تو سال 89 که رفتیم سراغ 20%، اینا خواب گذاشته بودن جلوی ما که آقا دیگه ما سوخت به شما نمیدیم، وقتی سوخت رکتور تحقیقاتی تهران هم ندیم، شما داروی بیماری خاص و سرطانی نمیتونید تولید بکنید. ما همون موقع 800 هزار بیمار نیازمند داشتیم برای درمان و تشخیص، مجبور بودن برن ترکیه و این ور اونور اگه ما 20% تولید نمی‌کردیم. که خب ما این رو 95% رادیودارهای معروف در دنیا رو ما تونستیم تولید بکنیم. خب بیشتر این داروها در 5 تا رکتور هسته‌ای بزرگ در دنیا، در کانادا، هلند، بلژیک، آمریکا، فرانسه، آفریقای جنوبی تولید میشن که مردم دنیا مراجعه میکنن به اونها. یکی دیگه از این، من این نکته رو بگم، بعضی از این عمر رادیودارا تشعشع دیگه، پرتو دیگه. ببینید بعضی از این داروها، مثلا دارویی که برای ریه استفاده میشه، رادیوداری که برای ریه استفاده میشه، اون روش 110 دقیقه است. یعنی از زمان تولید تا زمان مصرف 110 دقیقه طول میکشه. این قابلیت نداره که شما از کشور دیگه بخواید وارد بکنید. اینو باید تولید کنه یا بیمار مراجعه بکنه به کشور دارنده. این موضوع یا تو بحث استریل کردن دوراتین اگر مشکلی هم پیش اومده باشه رفته باشید، میگه الان بیمارستان‌ها یک اتاقی دارن به نام اتاق استریلایزیشن، میرید مثلا اونجا پک اون بهداشتی رو میگیرید میارید اون اتاقکه، اونجا با وسیله گاما لوازم رو استریل میکنن. قبل وسیله حرارت بود، الان به وسیله پرتو گامایی که آسیب بسیار و بهداشت بسیار مراتب بالاتری رو ایجاد میکنه. خب من تو حوزه تشخیص من چند تا سری بگم. برای چی تو حوزه تشخیص در ایران بیماری های تیروئید و درمان اونها رو 100% انجام میدن تو بحث استفاده از رادیوداروها، درمان سرطان پروستات، شناسایی مراکز عفونی در بدن، وقتش نیست من خاطری به تعریف بکنم، تشخیص سرطان های پانکراس و روده و اینها، شناخت محل تومورهای سرطانی اینکه کجا قرار داره، التهاب مفصلی و اینها، رادیوگرافی، گاما اسکن، تصویربرداری از قلب، این خیلی خودش در خودش مهمه. و در درمان هم که خدمتتون عرض کردم بخشش رو درمان یود 131 که برای تیروئید ما به طور کامل میتونیم در ایران انجام بدیم. بحث استریلیزیشن خدمت شما گفتم. این عکس مورد کننده ای هم که دارید، یک عکسیه که توسط دستگاه پت سیتی گرفته شده. ببینید این پراکندگی که دارید در بدن میبینید، پراکندگی دور از اون تومورهای سرطانیه. این نقاطی که دارید میبینید در بدن، این رو به وسیله این دستگاه میشه شناسایی کرد و بعد دکتر بیاد در موردش تصمیم گیری بکنه که بتونه درمان رو شروع بکنه. در بحث خونریزی های داخلی میشه این کار رو انجام داد، ارزیابی هایی که دکتر میخواد انجام بده. خب جدیدترین داروها رو من فقط آوردم اینجا که برای سرطان کبد، برای سرطان مغز، برای پروستات، شش و سینه، برای درمان عفونت و غدد لنفاوی و اینها، درمان های داروهای جدیدی که تولید شده در حال حاضر اینا هستش و همینطور این روند رو به افزایش. این هم یک مدل سامانه پدیده گاماه که از این سامانه هم برای استری کردن چیز استفاده میکنن، هم برای ماندگاری یه چیزایی ما تو بخش کشاورزی خدمتتون میگم که مثلا پیاز و سیب زمینی و یک سری میوه و فلان اینا دیگه میبرن توی این انبارها، گاما بهشون میتابونن، باکتری و میکروب‌ها رو این میره و ماندگاری اینها اون چیزی که عامل فساد اینهاست باکتری و میکروب هاست دیگه. به جای اینکه مثلا تو یک ماه از بین بره، این قابلیت انبارمانیش تا 3 ماه، 6 ماه، 8 ماه، 9 ماه افزایش پیدا میکنه که اگر دقت کرده باشید توی تلویزیون وزیر بهداشت و سازمان جهادی اسلامی زیاد به این موارد اشاره کردن. بر اساس گزارشات سازمان جهانی تو سال 2020 فقط 26% از کشورهای کم درآمد مجهز به اینها بودن که این رو من خدمت شما عرض کردم. درآمد آمریکا از هزینه اقتصادی سالانه سرطان تو 2010 حالا ما 10 سال پیش حالا افزایش پیدا کرده، هزینه‌ای که وارد می‌کرد به کشور آمریکا 1.6 تریلیون دلار بود که سالی 15 میلیون مورد سرطانی هم تازه اضافه می‌شد. حالا چیزی که می‌تونست این آمار رو کاهش بده روند رو به رشد تشخیص به موقع سرطان. تشخیص به موقع سرطان منجر به جلوگیری میشه، یعنی تا 50% اگر انواع سرطان تا 50% اگر زود تشخیص داده بشه میتونه منجر به درمان بشه. این تشخیص درست به موقع که توسط حرفای مجلسی اتفاق میفته. خب خدمت من عرض کردم مزیت نسبی ایران در پیشگیری و درمان سرطان داشتن دانش فنی و بومی تجهیزات سرعت و دقت در تشخیص بیماری و کاهش هزینه درمان، که این مزیت نسبی باز میتونیم از این قضیه استفاده بکنیم برای کلینیک پزشکی، بیمارستان‌های تماما پزشکی هسته‌ای که در تهران نمایش شد و مرکز دیگه هم در ساخته میشه، میتونیم از اینها استفاده بکنیم برای درمان کشورهای مردم کشورهای همسایه بوده که برن اروپا و امریکا و اینها با هزینه به مراتب کمتر، شاید یک سوم هزینه، میتونن بیان و در داخل ایران درمان این کار رو بکنیم. الان تو اصفهان یه آقای هست، آقای سرامی اگه اشتباه نکنم، بحث شهرک سلامت رو داره پیگیری میکنه، یه طرح بسیار قویه که من دیدم. اگه بتونه همین طرح سلامت رو ما از اینکه موضوع برداری بکنیم و بتونیم شهرک پزشکی هسته‌ای در نواحی مرزی خودمون، یعنی دو تا دور خودمون 15 تا همسایه خشکی و دریایی داریم، اگه بتونیم بیمارستان پزشکی هسته‌ای شهرک‌های این تیپی بزنیم این داخل دور مرزمون، به شدت آورده مالی خواهد داشت، علاوه بر این که دغدغه همسایگان رو میتونیم برطرف بکنیم. خب گفتم خدمتتون سالانه اون 901 نفر در 125 مرکز پزشکی هستی در ایران درمان میشن و از این آمارها بگذاریم که حالا سانتریفیوژ تو بحث واکسن کرونا به شدت برکت خیلی مورد استفاده داره، تو بحث کشاورزی هستی، تو بحث موتاسیون یا جهش یافتگی میشه بذور مقاوم به خشکی و اینها تولید بکنه. یک مدل موزی هست بهش میگن موز ایرانی که از چابهار میاد، این توی پژوهشگاه کشاورزی کرج تولید شده که زیاد هم شد و یک رونق اقتصادی اصلا به اون منطقه داد. روالش چجوریه؟ اینا مثلا میان این نهالا رو کار میکنن، 300 تا نهال میان به اینا پرتو میدن، بعد اینو میان تو بسترهای مختلف میکارن و اینها رو دستبندی میکنن، یه سریشون از بین میرن، یه سریشون میمونن، دوباره اینو میان از تو برخونه توی خاک نسبتاً شور میکنن، دوباره سری از بین میره، یک سری میمونه توی کمابی فلان، در نهایت مثلا 5 تا نهال یا 5 مدل به بعضی میره. اینو بعد میبری شما تو اون منطقه کشت میکنیم و ازش استفاده میکنیم. تو زمینه از بین بردن آفات چند تا کار بسیار مهم که اتفاق افتاد. ببینید ما کلن زیتونمون در شمال در معرض خطر و نابودی بود، آفتی به نام مگس زیتون اومده بود که به وسیله پرتو دوما آوردن و اون مگس رو عقیم سازی کردن و بعد رها سازی کردن و اون آفت ظرف یک سال از بین رفت، حرکت بسیار بزرگی بود. متاسفانه ما کمتر گفته میشه کرم گلوگاه انار که خب این هم داشت تولید انار ما رو با خطر مواجه میکرد که این رو هم از بین بردند. و موارد بسیار زیاده میشه در حوزه کشاورزی بسیار کار کردن، بسیار فعالیت کردن، متاسفانه کمتر گفته شده. تو بحث صنعت هم که به صورت خیلی مختصر من خدمتتون عرض بکنم، مثلا ما یک تأسیسات مثل همون آبسنگی یا تأسیسات پالایشگاهی بودیم، وقتی شما اینا رو اتصالاتش میبندی توش میدی، چجوری میخوای اینو نشتیابی بکنی؟ خب نمیتونی مثلا تک تک بری که مثلا حالا بقای این پنچرگیری ها ببینید کجا پنچر شده، آبریکا روش بریزی ببینید کجا چسب میکنه. حالا من شوخی میکنم، اما روش های سنتی بری وجود داره، منطقه برای این که هزینه کارش پیدا بکنه و سرعت توی یک همچین تجهیزاتی بره بالا، شما یک چشمه پرتو شلیک میکنی داخل این سیستم، یعنی داخل این سیستم به گردش در میاد توی دوده های نفت، گاز، فلان اینا. بعد یه دستگاه اسکن مثل همین تصویری که شما دارید میبینید، این دستگاه اسکن میشه، اون چیزی که جلو شماست یک قطعه گلوله است، اینو میتونه اون اشعه‌ای که ازش داده میشه این دریافت میکنه، اگه درز داشته باشه خب این اشعه رو میگیره دیگه، میگه خب مثلا اینجا ترک مونی داره، اینجا ترک ریز داره، الان شاید نشی نده ولی سال دیگه احتمال داره که مثلا منفجر بشه، سال دیگه پاره بشه، از اینجا گسیخته بشه. کاربرد بسیاری هم اینم تو صنعت داره، مخصوصا صنایع پالایشگاهی و اینها. تو بحث امنیت هم که بحث اسکنرها هست، ما به ضربات بسیاری داریم میخوریم از همین مرزامون که نمیتونیم اسکنر و تصویر درستی داشته باشیم از ماشینایی که میرن میان. برخی از تجار، مثلا تو همین بوم از سراغ برم، تاجر افغانی بود که 600 میلیارد تومان فقط تو شرک صنعتی و اون خرید و فروش، این بارش گیر کرد اونجا، مثلا مظلوم به قاچاق بودن، کل دوست تریلیش رو بارش تخلیه کردن نابود کردن، بعد که مثلا کاشف به عمل اومد که آقا مثلا این قاچاق کرده است یا نکرده است، خب این قرار کرد دیگه رفت ترکیه، دیگه جنسش از ترکیه خرید. حالا شما اگه این دستگاه اسکن داشته باشی دیگه نمیاد جنس این بند خدا رو نابود بکنی. سیکلوترون این هم یک نوع شتاب دنده است که خب این تو بحث موضوعی که من این رو بگم باید بریم سراغ پرسش و پاسخ. من عرضم خیلی طول کشید، قطعی به وجود اومد، واقعا عذرخواهی میکنم. من این رو بگم دیگه بریم تو بحث پرسش. تو بحث موضوعی توانمندی هسته ای ایران خدمت شما عرض بکنم که ما از 1979 میلادی که بحث منع تکنولوژی سولامیز هسته ای از توی آمریکا وجود داشت، یعنی که اصلا این تکنولوژی وجود نداشته باشه، در سال 2002 رسیدیم به چی؟ رسیدیم به چرخه سوخت. یعنی اونها نگذاشتن، 1979 انقلاب ایران بود، 57 وقتی انقلاب شکل گرفت گفت به هیچ وجه ایران نباید، حتی نداشتن آلمانی و نیروگاه بوشهر تکمیل بکنن، به هیچ وجه ایران نباید اصلا این صنعت رو داشته باشه. تو سال 2002 ما اومدیم چرخه سوخت رو کامل کردیم و ارائه کردیم، گفتیم که ما اومدیم تو باشگاه هستی، توی باشگاه کشورهای هستی بکنیم. تو مذاکرات 2003 که معروف مذاکرات سعدآباد که سیاست غرب این بود که تکنولوژی هستی صفر داشته باشیم و کلن از تکنولوژی هستی صفر، یعنی اون موقع سوخت رو به ما میدادن برای رکتور عراق، مطمئن گفتن غنی‌سازی نداشته باش، یعنی غنی‌سازی صفر رو برای ما میخواستن. تو سال 2015 من هدفم از گفتن این فقط سیر تطوره که ما از کجا به کجا رسیدیم. تو سال 2015 از عدم غنی‌سازی در ایران، یعنی میگفتن شما در ایران غنی‌سازی نکن، ایران غنی‌سازی بکنن بهت میدن، این همه تو مذاکرات وجود داشت اون به تو سال، رسیدن به سیاست پذیرش حق غنی‌سازی و راکتورسازی ما، گفتن آقا شما میتونی داشته باشی، فعلا سطحت این نباشه، این کیلوگرم باشه، یا راکتور تو مثلا الان نساز، بازسازی کن، پلوتونیوم نده بعدا بساز. ولی خب اینا پذیرش این حق غنی‌سازی برای ما با این مقاومت، با این سیاست تثبیت حقوق ایران اتفاق افتاد و در سال 2021 که خب چند روز پیش به پایان رسید ما تونستیم جدیدترین نوع سانتریفیوژ تمام ایرانی رو استفاده بکنیم، توانستیم اورانیوم 60% رو غنی سازی بکنیم که برای صنعت و تحقیقات بسیار مورد استفاده است و چشمانداز ما رو برای ماهواره های دارای این سوخت، برای کشتی های دارای این سوخت مورد ارزیابی قرار داده. من در خدمت شما هستم، عذرخواهی میکنم اگر زیادی گویی کردم، اگر تون صحبت کردم، اگر نتونستم حجم مطالب بسیار بود. من متاسفانه مجبور شدم یک سری ها رو نگم. در خدمت شما هست.
آقای اسدالله پور، تا دوستان اگه نکته پایانی هست بفرمایین. اجازه بله آقای سنگتراش سوال دونه بفرمایین، شفایی هم میخواین بپرسین، در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تشکر دارم، خیلی استفاده کردم و در واقع در جاهایی از بحثم نمیتونم این رو پنهان کنم که اشک شوق تو چشمام جمع بود و خیلی خوشحال بودم از این همه پیشرفت، از این همه تلاش و واقعا دستخوص همه بچه‌هایی هستن که اینقدر زحمت کشیدن و اینقدر جانفشانی کردن. اما دو تا مطلب در واقع برام سوال بود. ما چه زمانی به بحث توانایی ساخت راکتورهای اسمارت رو میتونیم داشته باشیم؟ چون چه در بحث نظامی و چه در بحث حالا صنعتی میتونه برای ما خیلی کارایی داشته باشه و چه زمانی میتونیم در واقع وارد بحث آبشکیرین کنها بشیم؟ این هم در واقع دغدغه برای کشور ما. یه سوال دیگه هم دارم، حالا من شاید سوء استفاده دارم میکنم از این فرصتی که بهم دادن. ما در اخبار بود که در بحث همجوشی هسته‌ای هم در واقع مطالعاتی داشتیم و سرمایه‌گذاری به غربی‌ها داشتیم. این مطلب به کجا میرسه و اینکه حالا چینی‌ها هم در واقع راکتور جدیدی ساختن که بدون آب و اصطلاحاً نمک‌ذوب یه همچین اصطلاحی داره. در مورد این مسائل اگه میشه توضیح بدید ممنونم.
بله تشکر میکنم از سوالی که پرسیدین. ببین راکتورهای SMR، ببین شما کافیه که مثلا میگم راکتور ساز بشی، بقیهش دیگه با تلاشهای بعدی یعنی امکان پذیره. راکتور SMR راکتوریه که آب درش استفاده نمیشه، با هلیوم خنک میشه. به خاطر میگفتن مثلا شما توی شهر مثل بافته‌ای هست که تقریبا کبیری محسوب میشه یا خیلی از شهرهای ما کبیری محسوب میشه، اونجا میتونی استفاده بکنی. خب فقط مقدار آبی باشه که برای بخار شدن توربین باشه و برای خنک‌کاریش که بیشترین آب راکتور برای خنک‌کاریش مورد استفاده قرار میگیره. ما اونجا داشته بودیم. برای راکتورهای SMR ببینید این که چه زمانی به اونجا میرسیم، با این همت و تلاشی که کردیم، یعنی من خدمتتون عرض کردم ما یک فعالیت 50-60 ساله او رو با تمام امکاناتی که با به هم دیگه قرض میدادن یا از هم دیگه میدوزیدن در دو حالتش، هر دو حالت توی 50-60 سال انجام دادن، ما توی کمتر از 20 سال انجام دادیم. خب فرایند ساخت یک راکتور قدرت یه سیزی حلوش 5-7 ساله، یه راکتوری مثل نیروگاه بوشهر، حالا خب اون بیشتر طول کشید چون شرایطش فرق میکرد بحث سیاسی. راکتوری مثل راکتور عراق الان اگه بخوایم صفر تا صدش شروع بکنیم با تاج نقشه‌اش همه چیش در اومده بین 2-5 ساله و به مراتب راکتور استعمار هم اگه تحقیقاتش انجام شده باشه، من نمیدونم سطح تحقیقاتش در چه اندازه هست، ولی میدونم که 4-5 ساله که دارن روش کار میکنن ولی در چه مرحله‌ای هستن رو نمیدونم. این هم به همون مراتبه، یعنی که باید زیر 5 سال طول بکشه تولید راکتورهای استعمار راکتورهای نسل 4 یا استعمار نسل 5 بهش میگن، حالا اختلاف هست. تو بحث آبشیرین کنم، همین حالا ما باید شرکت روسی توی نیروگاه بوشهر این رو اجرا میکرد، منتها اجرا نشد، موقوف شد به واحدهای 2-3 که در حال ساخت هست. یعنی بحث آبشیرین کنم ما مشکلی هم نداریم، همین حالا مگه بتونیم صحبتهایی بکنم با طرف روسی، چون اصلا قرار بود دو تا کار قرار بود نیروگاه بوشهر که تو تعهدات چه انجام ندادن. یکیش تست سوخت بود، یعنی قرار بود که تست سوخت برای ما انجام بدن، یعنی شما قرص سوختی که میخواید توی راکتور کار بکنید قبلش باید تست بشه که تا چه میزان حرارتی رو تاب میاره، غلاف تا چه میزان حرارتی رو تاب میاره. اگه اونجای بس خاطرتون باشه، اگر این تاب آوری نداشته باشه و ذوب بشه و بریزه داخل راکتور، قلب راکتور اصطلاحاً ذوب بشه، اتفاقی در چرنوبیل رخ داد، این بخواد ذوب بشه فاجعه اتمی پیش میاد. این پس به خاطرش قبلش باید تست بشه. قرار بود دوستان اونجا سوختی که ما تولید کردیم رو اونجا تست بکنن، نتیجه شما بگن که هنوز داره رایزنی ها میشه، مثل اینکه پذیرفتن که این کارو انجام بدن. بحث آبشینی کنم قرار بود انجام بشه، یعنی 2 سال پیش بود انجام میشد که انجام نشد، موکول شد به قرارداد اینه که در دولت جدید بخوان فشار روشون بیارن و این کارو برای انجام. بحث همجوشی هستی هم خدمتتون عرض کردم، ما هم 20-30 سالی هست در ایران داریم کار میکنیم. ترکیه اگه یادم باشه یا یادتون باشه 7 8 سال پیش بود درخواست همکاری به ما داد، گفتش که ما شنیدیم شما پیشرفت خوبی داشتید، میتونیم با هم دیگه همکاری داشته باشیم. مطمئن باشید که غربیا چیزی به ما نخواهند داد اگه چیزی از ما نگیرن. و توی این زمینه هم داریم کار میکنیم، میگم 20 سال داریم کار میکنیم. مون تا دنیا هنوز به اون رکتور همجوشی چین که خدمت عرض کردم 15 ثانیه کار کرد. خب این رکورد زد، 15 ثانیه کار کرد، رکورد زد. و پیش بینی هم نمیشه که مثلا این رکورد تا 2-3 سال آینده شکسته بشه. تا 2050 پیش بینی کردن که شاید ما یک رکتور همجوشی هستی روی کره زمین داشته باشیم، به خاطر اون دمای بالایی که تولید میشه و اون مواد و متریالی که باید تو اون دما کار بکنه. ما 3-4 برابر دمای هسته خورشید رو باید روی زمین ایجاد بکنیم توی رکتور همجوشی هستی که بتونیم اون انرژی رو داشته باشیم. یه مثال خوبی هم زده بود، گفت اگه یه قاشق هیدروژن خالص ما اگه توی رکتور بریزیم، یه چیزی هولوش ارزم حضور شما که اگه ما تو آمار در این هم نیستی صورت 20-30 سال کار میکنه اون رکتور، یعنی زمانی که به اونجا برسه. و به دیگه چی گفته، همین فکر کنم 4 تا موضوع بود. ارزم حضور شما که سوال مکتوب هم داریم، با توجه به دستاوردهای جمهوری اسلامی در دستاوردهای مختلف ملت ایران باید قدر این دستاوردها رو بداند و جان و دل حمایتشان کنند. قابل افتخار برای تشکر دست شما در نکنه. با تشکر خدا باید جمع‌آوری نیروگاه‌های هسته‌ای در آلمان و استفاده از انرژی خورشیدی نیست توضیح بده. بله، این خبریه که تو این چند روز سرسره پا کرد. خیلی از سایت‌های این اونوری داخل کشور خودمون هم خیلی روی این تمرکز داشتن به شدت که اونا دارن جمع میکنن. تو آلمان هنوز تنوزه 20% انرژی که دارن تأمین میکنن از زغال سنگه. بعضی زغال سخت باورش میشه چشکی میگه تفر. آرزم خدمت شما که خب اونا میگن ما به عدد و به رقمی از تولید انرژی اقتصاد آلمان در رتبه سوم دنیا قرار داره، یعنی و این خاموش کردن رکتورهای نیروگاه هسته‌ایشون فقط به این دلیل نیست که میخوان برن به سمت فقط انرژی خورشیدی، هنوز انرژی گرونیه این انرژی. ولی این که مثلا یهو شما بشنوی، یهو هم که نیست بشنوی که اینا مثلا 5 سال دیگه اومدن از آمریکا رکتورهای SMR خریدن، این هم جای تعجب نیست. یعنی الان اینا رو خاموش بکنن بیان از گازی که روسیه براشون داره الان امسال میکنه، یعنی این گازی که الان از روسیه داره توی نورد استریم 2، یک قبل اجرا شد الان 2 اجرا داره میشه، میره آلمان، از آلمان توزیع میشه دیگه، یعنی اول برای آلمان میره. خب یعنی یک چیز جایگزینی جاش داره، منتها خب همه این ابعاد رو نمیگن، یعنی فقط میگن که آقا اون سه تا خاموش کردن جوش خورشیدی گذاشتن، نمیگن مثلا روسیه براش گاز از اون قیمت فرستاده واسه آلمان، این اینجاش نمیگن. یا نمیگن که مثلا اینا برنامه‌ای که دارن اینی که همشون هزینه مشترک کردن که توی آلمان رکتورای SMR به نتیجه برسه، بعد اینو بیارن توی اروپا منتشر بکنن. این تا حدی که من اطلاع داشتم و در موردش مطالعه داشتم، متخیل میکنم اگر ناقص بود. بازم در خدمت دوستان هستم اگر سوالی هست. من بسیار خوشحال شدم که در خدمت شما بودم. حالا به خاطر شرایط کرونا به این صورت مجازی، کاش میتونستیم حضوری هم دیگر رو ببینیم، انشاءالله این توفیق حاصل بشه. ممنون که عرایز بنده رو گوش کردید، امیدوارم که مفید فایده دوستان قرار گرفته باشه. تشکر میکنم، جلسه رو پایان بدیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد.